أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في مسائل باقية من حد النصاب، منها أنه لا فرق في الذهب بين المسكوك وغير المسكوك، إذا بلغ غير المسكوك قيمة المسكوك، وعليه فلو كان الذهب غير المسكوك أقل قيمة من المسكوك، من ربع الدينار المسكوك، لا يقطع. إذا بلغت قيمته ففيه الحد، وكذلك سائر الأمتعة. في الحقيقة لا فرق بين الذهب غير المسكوك وبين سائر الأمتعة، من جهة أن الملاك بلوغ قيمته قيمة ربع الدينار المسكوك. منها أنه لو فرز رواج دينارين كان أحدهما أكثر قيمة والآخر أقل قيمة، فالربع قيمة أيهما يكون النصاب على القاعدة يكفي كل واحد منهما لصدق ربع قيمة الدينار، وكلاهما رائجان، إلا أن مقتضى الاحتياط بلوغ المال المسروق قيمة الدينار المسكوك ما كان أكثر قيمة، لأن في الأقل شبهة وتدرأ الحدود بالشبهات، وعلى أي حال الدينار المسكوك المعتبر في المقام يعتبر كونه مسكوكا في عهد الأئمة عليهم السلام، فلو كان مسكوكا في مثل عهدنا فلا فيه قطع، وذلك لأنه المتفاهم العرفي من نصوص النصاب. ثم يقع الكلام في أنه لو سرق شيئا بزعم وتخيل، يعني باعتقاده أنه لم يبلغ حد القات، يعني لم يبلغ حد النصاب، إذا اعتقد أن المسروق لم يبلغ حد النصاب، يعني قبل السرقة كان يعتقد بأنه غير بالغ حد النصاب فسرقه، ثم تبين له أنه مسروق، صرح السيد الإمام بأنه يقتل، لكن الأقوى أنه لا يقتل، وذلك لفرض جهله بالموضوع، لأن من شرائط القات كون السارق عالما بالموضوع، والمال الذي لم يبلغ حد القات ليس داخلا في موضوع القات، وهو كان قاطعا وعالما وأن هناك لم يتحقق موضوع القات، كان يعتقد بأن الذي سرقه لم يكن متعلق القات، لم يكن بالغ حد القات، فهنا زن على القاعده ينتفي. مضافا الى جریان قاعده در لأن نشک فی ان مثل هذا السارق ايضا یقطع املا لاجل جهله بالموضوع. نعم لو كان عكس هذه السوره بانه كان يعتقد بان الذي يريد ان يسرقه يعني قبل السرقه كان يعتقد أنه بالغا حد النصاب، ولكن بعد السرقة انكشف أنه دون حد النصاب، حينئذ لا قطع كما قال سيد الإمام وهذا حق دون السورة الأولى. ففي الحقيقة ففي أسد الماتن فصل بين السورتين، ولكن عندنا في كلتا السورتين لا قطع، لأن في السورة الأولى كان جاهلا بموضوع القتل، وفي الثانية كان هو عالما بموضوع القتل، لكن لم يصب الواقع، لم يكن بالغا حد القتل. غاية الأمر يبقى حرمة التجري، التجري عند كثير من الأصحاب ولو بهذه المرتبة ليس بحرام، ولكن عندنا حرام، هذه المرتبة من التجري حرام تكليفا. خب عرض بکنم خدمت شما که در این فروعی که هست بعضی از فروع باقی حد نصاب هست، خب باید اینا تنقیح بشه. یکی این که در مسئله دو دارد که لا فرق فی الذهب بین المسکوک و غیرهی، ذهب چه مسکوک باشه چه غیر مسکوک باشه فرق نداره، منتاش باشه این ذهب غیر مسکوک خالص هست قیمتش به اندازه قیمت مسکوک برسه، ای چه بسا ذهب خالص در همون عهد ائمه علیهم السلام به قیمت مسکوک نبود، کمتر از قیمت مسکوک بود، چون نفس سکک و سکه زدن خودش عامل ارتفاع قیمت بود در عهد خلفا، توجه فرمودی، فلذا ذهب خالص اگر به اندازه قیمت اون دینار مسکوک باشد، خب البته اونجا بفرمایید که نصاب متحققه، وزن معتبر نیست، ممکنه به وزنش باشه ولی فایده ای نداره قیمتش، چون در نصوص موضوع قد چی شد آقا؟ قیمت ربع قیمت دینار، بله، و عکسش هم همینجوره. حالا اگر چنانچه اومد وزنن بیشتر باشه از اون این طلای خالص، اما قیمتش به قیمت ربع دینار مسکوک چی آقا؟ نرسه، باز هم نیست، باز هم ملاک قطع متحقق نمیشه. و لذا اگر هر دو بود یعنی وزن و قیمت، خب مسلمه، ولی اگر قیمت بود کفایت میکنه، سوا این که حالا به اندازه وزنش باشه نباشه. لذا دارد که لا فرق فی الذهب بین المسکوک و غیری، فلو بلغ الذهب و غیر المسکوک قیمت ربع دینار مسکوک قطع، ولو بلغ وزنه، ولو بلغ یعنی اون طلا غیر مسکوک، ذهب غیر مسکوک، ولو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک لکن لم تبلغ قیمته قیمت ربع، لم یقطع، دیگه روشنه، عرض کردیم، ولو نکس و بلغ قیمته قیمته ولکن کان وزنه اقل، یعنی این طلا غیر مسکوک وزنش چی بوده؟ اقله، اما قیمتش به اندازه قیمت ربع دینار مسکوک رسیده. خب اینجا علل قاعده چی میشه آقا؟ قطع میشه دیگه. اینم همینجور. این روشنه. بله. خب تا اینجا. من یه نکته رو میجرد بکنم که این میگن دلیل این مطلب چیه؟ دلیل این مطلب همون قیمت رو به دینار مسکوک دیگه، روشنه. ولیکن این دینار چه لفظ مسکوک در نصب باشه چه نباشه که هست، مقصود در روایات ما ظهور روایات قطعا در اون دینار عهد ائمه هست. نگید اونجا مصداق بود و مورد بود و خب اون زمان خب بود و زمان دینارش رایج بود، ولی ملاک مطلق دیناره. حالا چه زمان ما باشه دینار عربستان و عراق چه اون دینار، نه این حرفا نیست اصلا. بخاطر اینکه اون بر طبیعی دینار نشده، بر قیمت ربع دینار اون زمان که شما باید مقایسه بکنید، کارشناسا برن فحص بکنن، به قول معروف موضوع شناسی بکنن، ببینن که دینار عهد ائمه علیهم السلام چند تا گوسفند باش میشد. توجه فرمودید؟ چند تا مثلا چقدر گندم میشد، چند کیلو گندم میشد، چقدر برنج میشد، چقدر خرما میشد از اقوات و قوتهای شایع، این یک دینار چقدر میشد و این قیمت اون زمان را برآورد بکنن. اون قیمت باید الان چی بشه آقا؟ حفظ بشه. همون قیمت باید حفظ بشه. اون قیمت رو ملاک هست، نه دینار الان رو به دینار الان. ممکنه دینار الان عشر اون قیمت اون دینار هم نباشه، کلوفتر و سنگینتر و تلاش خالصتر و به خلاصه قیمتی که داشت به مراتب از قیمت الان چی باشه آقا؟ بیشتر باشه. پس ملاک اون هست و اون ربع دینار اون زمان هست. کما اینکه ما در بحث مهر سنه میگیم که در مهر سنه که 50 دینار هست و 500 درهم، اونجا هم در کتاب نکاح مفصل بحث کردیم، نوشتیم که باید ما اونجا ببینیم که دینار عهد ائمه علیهم السلام قیمتش چقدر بوده و 50 دینار در اون زمان چه قیمتی داشت و اون حفظ بشد، یا 500 درهم اون زمان چقدر قیمت داشت که معادل هم بودن، فرق نداره معادل هم بودن دیگه، 500 درهم و 50 دینار معادل هم بودن. خب این قیمتش چقدر بود؟ اون باید حفظ بکنیم، باید کارشناسی بشد اون حفظ بشد و هر مقدار سکه بهار آزادی الان شده اون میشد مهر سنه و سلام. این قاعده اینه. حالا ارتفاد فرمودید چون هیچ عیب نداره، این کارشناسی میشد دیگه، بالاخره این موضوع شناسیه، من الان به اون موضوع شناسی کاری ندارم. ملاک اصلی این است که به هر قیمتی که اون زمان بود، اون قیمت، اون مالیت، اون مالیت، اون قیمت باید چی بشه آقا؟ بله؟ حفظ بشه. اون مالیت در نظر بگیرن و اندازه هر چند سکه بهار آزادی الان شد، این میشه مهر سنه. بله، دینار عند الاطلاق در روایات فقط اسم مسکوکه، طلا غیر مسکوک رو دینار چی آقا؟ نمیگن اصلا. توجه فرمودید؟ بله. خب عرض میکنم که این نکته مسئله سه این است که لوفور از رواج و دیناره این مسکوکه این. بله اینجا چند صورت داره. ببینید آقا، در خود عهد ائمه علیهم السلام ممکنه که دو تا دینار رایج بودن، یه حکومتی رفت یه حکومتی رو برکنار کرد، منتهی مراتب اون دینار رایج مردم رو به یک دروز دروز که نمیشه تغییر داد که، مردم مدتی باش سالهای سال باش معامله میکردن. این دولت جدیدی که میومد تا بیاد و اون دینار رو برکنار بکنه و دینار ضرب سکه جدید بزند و بعد بیاره تو بازار و بعد رایج بشد، و الان دستگاه تبلیغاتی که الان هست که اون زمان نبود که، فلازه مدت مدیدی دو تا دینار بود که با همدیگه چی بودن آقا؟ رایج بودن، تا اینکه کم کم اون یکی ازم بره. توجه فرمودید؟ یا کلن یک دیناری در عهد امام صادق علیه السلام بوده، یه دینار عهد امام رضا علیه السلام بوده و در دو تا زمانهای مختلف بودن. وقتی که روایات
برای کلی دینار هر که از این دو باشد کفایت بکنه، چون همه اینا عهد ائمه علیهم السلام فرق ندارد. ما مطلق عهد ائمه علیهم السلام رو میگیم، زمان خاصی نیست. ممکنه کسی حالا بیاد اثبات بکنه که با کارشناسی و با فحص و جستجو اینا اثبات بکنه که دینار عهد امام صادق علیه السلام قیمتش بیشتر بود از دینار عهد امام رضا علیه السلام مثلا، یا دینار عهد امیرالمؤمنین قیمتش بیشتر بوده، یا این بعدی ها بیشتر بوده. اگر اثبات شد که دو تا دینار از دنانیر عهد ائمه علیهم السلام یکیش اکثر قیمتنه، یکیش چی آقا؟ اقل قیمتنه. خب هر کدوم از اینا باشه کفایت میکند، ربع دینار دیگه. مقتضای قاعده اینه، اقوا اینه، ولیکن رعایت احتیاط بهتره، چون قدر متیقن اونی که اکثر هست مصداق اون مراد هست، ولی این که اقل هست آیا صد نمی کنه این اقل اون رو به دینار مشکوک میشه، شبهه میشه، لذا قاعده در جاری میشه اگر هر دو رایج باشن. اما اگر اومد یکی رایج بوده کلن، مثلا این فرض کردیم که یکی رایج بوده یکی دیگه تقریبا نسی منسی شده، فرض کنید توجه فرمودید حالا دینار ابوال عهد اسلام بوده، بعدن این کم و بیش باش معامله میکردن، اما فرض کنید که این دینار دیگه از رواجی افتاده، حتی اگر اون قیمتش بیشترم باشد ملاک چی آقا؟ نیست، همین اقل ملاک، چون خود رواج عنوان دینار رو منصرف میکند به فرد چی آقا؟ شایع، به فرد رائج منصرف میکند، جای شبهه هم چی آقا اینجا نیست. لذا دارد که لو فرض رواج دینارین مسکوکین به سکتین و کانت قیمت اما مختلف لا لعجل نقص و الغش فی احد اما، نه، چون اصلا اونی که غش و نقص چیز دارد، غش دارد و نقص دارد، اصلا از ظهور نصوص خارجه. وقتی من دینار میگن این دینار چی آقا؟ بدون غش، سالم. بله هر دو سالمن و اما قیمتشون مختلفه. بعد فی احد ما بل لعجل سکه، خب سکه های بعضی حکومت ها بیشتر قیمت داشت، سکه بعضی حکومت ها قیمتش کمتر بوده. اینجا بل لعجل سکه فل احوتو عدم القطع الا به بلوغ هی ربع قیمت الاکثر، احوت این است که همون اکثر رو بدن، و امکان الاشبه و کفایت بلوغ الاقل و همون کیفیتی که عرض کردم که فتوایشون است که همون اقل کافیه، اما احتیاط مستحبه. این احوت احتیاط چی است آقا؟ مستحبه، چون هر احتیاطی که ملحوق یا مسبوق به فتوای برخلاف باشد این احتیاط مستحبه، این رو توجه داشته باشید. بله اما اون احتیاطی که هیچ مسبوق یا ملحوق به فتوای برخلاف نباشه، توجه فرمایید، این میشه احتیاط چی آقا؟ باجه. خب صدا رو متوجه نمیشم، بلند صحبت کنید. بله این احتیاط استحبابی که ایشون میکند احوت میگهد، بعد احوت عدم القطعه. بله درسته که این اشکاله که اگر چنانچه کسی فتوا داد میشه قطع بشه، خب احتیاط عدم قطعه احتیاط مستحبابی در تکالیف باشه، احکام تکلیفی باشه، خب یه مکلف خودش احتیاط مستحب مثلا در انجامشه انجام میده، یا در بعضی از افعال باشه که شبهه دارد که احتیاط در ترکشه، خب ترک میکنه. اما این قطع چگونه میشه که احتیاط مستحب باشد؟ جوابش این است که اینجا وظیفه فقیهه، یعنی خدای تعالی وقتی که اثبات شد این اختیار تشریعیه، این اختیار شرعی به ایشون چی آقا؟ داده شده. یعنی اگر بخواد اونجا قطع بکنه خدا بهش اختیار داده، چون فتواش اینه، حجت شرعی دارد. اما چون حجت منحصر در این نیست، اهدل حجتین دیگه، هر یکی از این دو دینار الان فرض این است که چیان آقا؟ حجتن، اون از حجت ساقط نمیشه، مراعات اونی که به اصطلاح اکثر هست به احتیاط چیه؟ نزدیکتره. پس اولاست که او در اقلش به اصطلاح جاری نکنه و استحباب رو جاری بکنه. نه اینکه شک دارد، ایشون شک ندارد، شبهی هم ندارد، فتواش جازم هست. توجه فرمودید؟ نه شبهه حکمیه دارد، نه شبهه موضوعیه دارد، فتواش حجت برش و میتونه حد رو جاری بکنه. ولی معذالک اینجا ممکن است قائل بشیم که اولا و احب عند الله استحباب این است که ایشون در مورد اقل جاری نکنه. این اختیار فقیهه، اختیار اون حاکم هست. یعنی چنین اختیاری در اصل شارع به این حاکم چی آقا داده از نظر این فقیه اینه. بله اشبه هر جا که میگن ظهور در اقواییت داره، اولا اشبه و نحوه فتواییه. فتوا گاهی به نحوه اقوا و اشبه هم گفته میشه، توجه فرمان ارجح مثلا، اقوا ارجح، این همه اینها فتوا هست، فرقی نداره. بله اختیار این است که دینار الاسبا شامل هر دو میشه، پس هر یک از این دو چیه؟ جایزه، میتونه، تمام شد. اما اون یکی چون اکثر نه، در نفس الامر هر یک از این دو دینار کافیه. اصلا فی نفس الامر، فی علم الله، اونی که شما نصوص همیشه طریق الالواقع دیگه، نصوص وقتی که ربع دینار گفته و ربع دینار بر هر دو صادقه، هر دو صادقه، دو تا دینار هستن، هر دو هم چیان رایجن، بر هر دو صادقه. خب پس بنابراین هر دو حجته، میتونه، جائزه، فی نفس الامرش هم میتونه. منتهی مراتب این است که ممکنه شارع بگه که اون رجحان با اون رعایت در اون اکثره که شما این رو اجرا نکنی، مانعی نداره، چون شارع در جاهای دیگه هم تأخیر داده به حاکم در همین محارب. در اختیار احد المجازات اون اربعی که در آیه اومده مخیره، در روایت داره که حاکم مخیره، میتونه هر کدوم اختیار بکنه به یک نحوی. بله دلیلش گفتم دیگه، دلیلش این که لفظ دینار الاسبا به هر دو دینار چون رایج هستن صادقه. دلیل نداریم چیه؟ دلیل همینه دیگه، این دلیله. بله دیگه، هر یک از اینا میتونه دیگه، الان نمیگه میتونه، چرا نمیتونه؟ پس شما دارید تصدیق میکنید ما رو. احتیاط مستحب اینه هر داره چی آقا؟ میتونه انجام بده دیگه. بله اجازه بدید آقا. در مسئله چهار، المراد بالمسکوک و المسکوک و رائج، این مسئله که جلوتر میگفت بهتر بود، چون اون اولی مسئله قبلی فرع بر اعتبار رواج هست که دوتا رائج بودن، فرق نداره، حالا اون اولی بهتر بود اگه جلو میرفت. خب المسکوک و رائج، بله، فلا فرض وجود مسکوکن غیر رائجن، مال عهد عتیق بوده رائج بوده، الان هم میدن کم و بیش باش، ولی رائج نیست. خب این رواج خودش موجب ظهور دینار در همون دینار چی است آقا؟ رائج. اصلا به نص ظهور میداد که مراد همینه، اینطوری. بله حالا اون مسکوکی که هست، مسکوکی که غیر رائجه، اگر به ربع دینار او برسه همون غیر رائج رو، اینجور آیا ملاک ایشون؟ میفرماد که نه، همینجور که میگد درسته، بخاطر اینکه اون غیر رایج اصلا نصوص ازش منصرفه، توجه فرمودید، بنابراین اون ملاک نیست، ربع قیمت اون ملاک نیست، مگر اینکه اکثر باشه از ربع قیمت دینار رایج. اون از باب اینکه مثل طلای خالص هم اگه غیر مسکوک دیگه قیمتش به ربع قیمت دینار مسکوک رایج میرسید یا اکثر بود درش حد نبوده، اون بله، یا معادلش باشه یا اکثر باشه، و فاو مثلا مؤخر عذاب این که مندرج میشه تحت عنوان ربع قیمت دینار مسکوک رایج. و الا اگر اون ربع دینارش کمتر باشه از این، اون ملاک چی آقا؟ نیست. ثمره در اینجا ظاهر میشد. کی ظاهر میشد آقا؟ کجا؟ اونجایی که ربع قیمت اون دینار غیر رایج به اندازه ربع قیمت دینار رایج چی آقا؟ نباشد. بنابراین اون ملاک چی آقا؟ نیست. اگر میگفتیم که هر دو رایج بودن، فرق بین کمتر و بیشتر چی آقا؟ نبوده دیگه، چون هر دو رایج بودن. ولی چون اون رایج نیست، منصرفه، پس به عنوان دینار مسکوک نمیتوند موضوع نصاب باشد. هیچی، به عنوان یک ذهبی که خودش قیمت ذاتی دارد. پس اینجا باید قیمت ذاتیشو ببینیم، آیا به اندازه ربع قیمت دینار مسکوک رایج هست یا چی آقا؟ نیست. از طلا نگو، امتعه بگو، کالا بگو، کالاهای مختلف، اونا هم همینجورن. اگه قیمتشون به اندازه ربع قیمت دینار مسکوک رایج باشد، در اونا هم چی هست آقا؟ حده. چون ملاک قیمت ربع قیمت دینار مسکوک است. بما لها من المالیه والقیمیه، این حاصل بشد. حالا چه در دینار مسکوک باشد یا چی آقا؟ دینار مسکوک موضوعیت دارد، رواجش هم موضوعیت دارد. اما برای چی موضوعیت دارد؟ برای تعیین اون مالیت، اون قیمتی که در نصاب معتبره، اون مالیت و اون قیمتی که در نصاب معتبر هست، اون باید معادل ربع قیمت دینار مسکوک رایج بشه. حالا که به دست آوردیم ملاک رو، دیگه خود دینار مسکوک خصوصیت چی آقا؟ ندارد. سایر اموال هم اگر قیمتشون به اندازه ربع قیمت دینار مسکوک برسد، کفایت میکنه. البته مالیت اون موقع ملاکه، چون نصوص گفتیم همه نصوص ظهور دارد در دینار مسکوک عهد ائمه، اون ربعش قیمتش چقدر بوده، مالیتش رو باید بگیریم. این مالیت میشد موضوع. چطور در همان زمان عهد ائمه علیهم السلام در مطلق امتعه و کالایی که از قبیل دینار مسکوک نبودن اون ملاک بود، بعد و بعد و بعد زمان متأخر، زمان غیبت و زمان حاضر، هم همون قیمت چی هست آقا؟ ملاک. تمام ملاک فقط اون قیمت هست. التفات فرمودید کدوم قیمت؟ قیمت ربع دینار مسکوک عهد ائمه علیهم السلام، بلا فرق من بین اول ام الى آخره، اون باید برسه. حالا چه به عقلش برسه؟ دو تا دینار بود رایج بودن دیگه، یکی توجه فرمود در زمان امیرالمؤمنین رایج بوده، یکی در زمان امام صادق علیه السلام رایج بوده. ما که در عصر غیبت هستیم، برای ما هر یک از اونها به اندازه اونها باشد چی هست آقا؟ کافیه. بله. خب عرض بکنم خدمت شما که یک مسئله پنجم هست خیلی جالبه، و اون است که اگر کسی بیاد سرقت بکنه، من اینجا سریع میگم چون مطلبش واضح هست، سرقت بکنه مالی رو با علم و اعتقاد به اینکه این به حد نصاب چی آقا نرسیده، امام میفرماید جا قد داره، از نظر ما قد نداره، فرمایش ایشون چرا داره؟ میگه واقع ملاکه، واقعش که الان بود که، اونی که نصوص میگه واقع رو میگه. ولی ما میگم نه، علم خود سارق به موضوع هم چی هست آقا؟ شرطه. اگه علم اون مثلا امام، خب فرمایششون بقیه که میگن این است که او علم داره، علم داره مال غیره، میگم نه، علمش به این که این موضوع موضوع قطعه، مال غیر. الان یه کسی بدوند که این به اندازه عشر دینار ارزش دارد، با علم به این که این موضوع قطع نیست، این رو دزدیده. او جاهل به موضوع قطع هست، فلذا کسی که جاهل به موضوع باشد یا جاهل به حکم باشد، قطع در مورد او صادق نیست، لااقلش مورد شبهه است که در جاهل به موضوع. قاعده در جاری میشد، قاعده در هم با نفی قطع مساعده. پس اینجا قطع رو نمیتونیم حکم بکنیم. و اما عکسش چی؟ یعنی چی؟ یعنی او چیزی رو دزدیده، توجه فرمودید، با علم به این که این به اندازه ربع دینار هست دزدیده. بعدن انکشف این که کمتر بوده. اینجا ما میگیم قطع نداره. چرا قطع نداره؟ برای اینکه علم موضوع فقط کفایت چی آقا نمی کنه. باید با واقع هم چی داشته باشد آقا؟ مطابقت داشته باشد. علمش برخلاف در اومده، پس موضوع قطع متحقق نشده. اتفاق فرمودید اینجا حرمت از نظر ما داره، مشهور میگن حتی حرمت هم نداره این تجری، حرمت سرقت هم نداره. چرا میگن که این حرمت دار مداره واقعه؟ ما در علم اصول در بحث تجری مفصل بحث کردیم که این سر از اناته عقاب به امر غیر اختیاری در میارد و شارع تمام تکالیف شارع ظهور دارد در اون چرا که انسان به اختیار خودش تحریک عضلات کرده، تمام مراحل طغیان رو این شخص انجام داده، فقط مونده یه چیز که انجام نداده، اون خارج از اختیارش بوده. خب این که نمیتونه به اون ثواب عقاب به اون به اصطلاح دار مدار باشد که مطابقت و عدم مطابقت واقع دست شخص مکلف نیست. او فقط با علم به اینکه معصیته، با قصد معصیت، علم معصیت اعضا جوارشو خب به اصطلاح به کار گرفته برای معصیت و مالم دزدیده، منتهی مراتب و با اعتقاد به اینکه حد قطع چی آقا هست، مالش هم که دزدیده با اعتقاد، پس بنابراین او با علم و عمد معصیت کرده. و الا اینکه کسی بگد که موضوع قطع فقط اون واقع، میخوام بگیم نه درست نیست آقا، علم به موضوع هم باز چی است آقا؟ شرطه. درسته که اگر ما علم موضوع رو شرط نمیدونستیم در اینجا میباید بگیم که چی؟ قطع ثابت هست. امام اینجا میگه قطع ثابت نیست، ما اینجا قبول داریم فرمایش ایشون رو. پس ایشون تفسیر میذاره بین صورت اول و دوم، اولی میگه قد داره، دومی میگه قد نداره. ما مطلقا میگیم قد ثابت چی آقا نیست، منتهی در صورت دوم حرمت تجری داره. توجه فرمودی؟ صورت اول هم حرمت داره، چون صورت اول معتقد بود که به حد نصاب نیست و تازه در اومده، ولی اصل این که سرقت انجام شده که انجام شده، قصد سرقت هست، اصلا تجری معنا نداره، یعنی اونچه که او انجام داده خلاف واقع در نیومده، هست اونچه به اندازش نرسیده. در صورت دوم چی؟ در صورت دوم علم به حد نصاب داشته و به اندازه نبوده، این اشکال بزرگوار وارد هست، چون در صورت دوم حرامه، اصلا تعجیب چیز بعد تجری معنا نداره، برای اینکه اون موقعی که انجام داده به قصد بوده، بالاخره فعل جمله که هست این مال سرقت، مال غیر رو اگه یک ذره هم بدوزی بده اونم حرامه دیگه. پس اینجا تجری معنا نداره، حرمت قطعا ثابت تکلیفی، اما موضوع قطع محقق نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.